بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. قال في الكفاية المقصد السابع في الأصول العملية وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الزفر بدليلين مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل. مسائل علم أصول به تقسیم کلی به دو قسم تقسیم شده است که در اوائل بحث الفاظ بیان شده است و اون دو قسم عبارتن از مباحث حجت یا به تعبیر دیگر ادله و قسم دوم مباحث اصول عملیه. و قهرن اصل در اینجا و در اصطلاح علم اصول به معنای خاصی است، نه به عنوان قاعده کلیه، چون هر علمی برای خود اصطلاحاتی می تواند صاحبان اون علم جعل کنند. لذا در هر جا کلمه اصل دیده شد متناسب با همون جا باید معنا بشود. در صرف اصل یک معنا دارد، در حکمت یک معنا دارد، در منطق یک معنا، در اینجا معنای خاص خودش رو دارد. قبل از آنی که ما وارد بحث بشیم و فرمایش صاحب کفایه را در این مقصد هفتم وارد بشویم، اموری به عنوان مقدمه لازم است ذکر بشود. همه بزرگان هم حالا تحت عنوان مقدمه یا تحت عنوان برحال بیان امور وارد این مسائل شدند که دانستن این امور موجب می شود که ما به مطالبی که در باب اصول عملیه بیان فرموده اند بهتر قبل الورود آشنا باشیم. اولین امر این است که همونطوری که مستحضرید مسئله اصولیه در ابتداء علم اصول تعریف شده است به این که عبارت است از اون چه که امکان دارد که نتیجه او در طریق استنباط حکم کلی فرعی قرار بگیرد. این عبارت از مسئله اصولی، چون مسئله هر علمی اون چیزی است که نتیجه اون در اون علم دخیل است. قهرن در علم اصول که متکفل استنباط حکم کلی فرعی است در مقابل حکم جزئی و در مقابل حکم کلی اصولی، حکم کلی اولا حکم کلی است، ثانیا حکم کلی فرعی است نه اصولی. اون چه که در نتیجه او در طریق استنباط، در طریق استنباط قهرن در مقام استنباط و حکم مجتهد، اینا رو در اون اول بحث دیدن ولی اشارتا عرض میکنم، مجتهد باید ترتیب قیاس بدهد، صغرایی را اولا بیان کند بعد کبرای کلی، این کبرای کلی همونی است که در علم اصول اثبات می شود. کبرای کلی را به او زمیمه کند، اونگاه نتیجه بگیرد. لذا در اینجا هم همین جور میگیم مسئله اصولی، یعنی مسئله‌ای که مربوط است به علم اصول و جزء مسائل علم اصول محسوب می شود، عبارت است از چیزی که نتیجه او، نتیجه‌ای که از بحث در او گرفته می شود، اون نتیجه در مقام استنباط حکم کلی، نه حکم جزئی. احکام جزئی مربوط است به فقه، حکم کلی فرعی، حکم کلی فرعی در مقابل حکم کلی و اصولی که مربوط به عقاید است. پس اون چه که بحث از او در و نتیجه از او، نتیجه از بحث از او در استنباط حکم کلی فرعی اخذ بشود و قرار بگیرد و واقع بشود، اونو میگن مسئله اصولی. خب حالا این ضابط باید ببینیم، این ضابط بر بحث از اصول عملیه که اصل براءت باشد یا سایر اصول منطبق می شود یا خیر. پس امر اولی که لازم است ذکر اون به عنوان مقدمه این است که ما اساساً مسئله اصولی را مجدداً لحاظ کنیم. البته همونطور که می دانید دعب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، یعنی محقق اصفهانی، در نوع مباحثی که مربوط است به علم اصول و مسائل کلیهی که مربوط است به علم اصول، اولا دنبال این مسئله است که آیا تعریفی که برای مسئله اصولی شده است، اون تعریف بر اون موضوع بحث منطبق هست یا خیر. مثلا بحث الفاظ رو که می کنن، بحث هیئت امر رو که می کنن، یا بحث عمومات رو که دارن در مباحث الفاظ، اینا رو بحث میکنه که آیا این مسئله اصولی محسوب میشه یا نه. ولی اگر از مسائل اصول نباشد، بحث از او میشود یک بحثی که خارج از علم است و داخل در مسائل اون علم نیست، از اون بحث میشود بحث استطرادی. مثل این که مثلا در مباحث گذشته ما بحث میکردیم که آیا دلیل انصداد شامل حجیت زن در باب عقاید می شود یا خیر. این ربطی ندارد به باب استنباط حکم فرعی. اعتبار زن در باب اعتقادات و عدم اعتبار زن در باب اعتقادات علا کلت تقدیره، این خارج از مسائل علم اصول. این بحث را استدرادن بحث می کند، یعنی بعد از آنی که چون بحث انصداد شده بود، زمیان ببینن حالا دائره اعتبار زن انسدادی تا کجاست. چون خواستن بحث رو تکمیل کنن، آمدن در باب اعتقادات هم مسئله بحث انسدادی را، زن انسدادی را مطرح کردن. پس بنابراین ما در هر مسئله از مسائل علم اصول باید ببینیم این تعریفی که برای مسئله اصولی شده است، این تعریف قابل انطباق هست یا نیست. پس این امر اول که ما اولا بدانیم مسئله اصولی چیست، اونگاه ببینیم قابل انطباق هست بحث فعلی ما این مسئله تعریف بر بحث فعلی ما یا این قابل انطباق نیست. این یک بود. امر دوم، قبل از ورود در بحث باید به اون توجه داشت، این است که اصل عملی که موضوع بحث ماست در اصطلاح علم اصول عبارت است از حکم مجعول لشک. خیلی خلاصه عرض می کنم، بعضی ها تعابیری آوردن که خیلی از اونها زیاد ضرورتی نداره. خلاصه تعریف اصل عملی همین دو جمله است که دارم عرض می کنم. اصل عملی در نزد اصولیین عبارت است از حکمی که جعل شده است برای شک، به این گونه که شک در عنوان جزء موضوع برای اون حکم اخذ شده است. حکم مجعول لشک، به حیثی که ملاحظه شده است شک به عنوان موضوع برای اون حکم. ولو به عنوان جزء موضوع در مقابل دلیل، چون ما میگیم اصول، اصول عملیه و ادله یا تعبیر حجت. دلیل چیست؟ دلیل عبارت است از حکم مجعول للواقع. پس حکم در باب اصل هم حکم مجعول داریم، کما اینکه در باب دلیل هم حکم مجعول است. پس جعل حکم همون گونه که در ظرف شک است، در ظرف واقع هم هست. در این جهت هر دو با هم مشترکن که هم اینجا حکم مجعول داریم در باب اصول عملیه، و هم اونجا که باب احکام واقعیه هست حکم مجعول داریم. پس در این که حکم مجعول در باب اصل وجود دارد، این ما به الامتیاز بین اصل و دلیل نیست. حکم مجعول در هر دو موضع و در هر دو مورد موجود است، اما حکم مجعول در باب اصل حکم مجعول برای شک است به عنوان شک، ولی حکم مجعول للواقع برای واقع است من حیث هو واقع، نه عنوان شک در اونجا لحاظ شده است نه غیر شک از حالات دیگری که مکلف عند الالتفات الی شیئین برای او عارض می شود. این هم نکته دوم. امر سوم این است که خب بنابر این ضابط که برای مسئله اصولی ذکر شد و طبق تعریفی که برای اصل عملی بیان کردید، اشکالی در اینجا وارد است، و اون اشکال این است که مباحث اصول عملی از علم اصول باید خارج باشد. چرا؟ چون شما تعریفی که برای علم اصول کردید، این تعریف منطبق نمی شود برای مسئله اصولیه، این تعریف منطبق نمی شود بر مباحث اصول عملیه، زیرا اصول عملیه غیر از وظائفی که برای جاهل به حکم شرعی واقعی بعد از یأس فحص از حکم واقعی و یأس از ظفر به حکم واقعی چیز دیگری نیست. یعنی مجتهد موضوعی را که ملاحظه می کند، فرض کنید به مسئله بیمه توجه می کند، ببیند حکم شرعی بیمه چیست، میره و سراغ ادله، از ادله عنوان بیمه در هیچ کدوم از اونها دیده نمی شود. آیا این معامله و عقد بیمه از عقود جایزه است یا از عقود غیر جایزه؟ خب قهرن اگر دست او از ادله که آیات و روایات است کوتاه شد، فحش کرد ولی به جایی نرسید، پس از اون چیکار میکند؟ میره سراغ اصول عملیه. این اصل عملی دیگه بحث استنباط حکم نیست. چرا؟ چون استنباط حکم، استنباط در کجاست؟ در جایی است که دلیلی داشته باشیم، بعد ببینیم از این دلیل چه چیزی رو استفاده میکند شخص، به آیه نظر کند، به روایتی توجه کند، با توجه به مفاد اون آیه یا روایت بتواند استنباط حکم کند. اینجا که سراغ آیات که میرود، آیه پیدا نکرده است مناسب با این موضوع، سراغ روایات که میرود، روایتی که دلالت بر حکم این موضوع داشته باشد برای او وجود نداشته است، یعنی برخورد نکرده است. خب در نتیجه دلیلی نیست که بخواد به مفاد اون دلیل توجه کند و از اون مفاد دلیل استنباط حکم کند، استخراج حکم کند. لذا میاد سراغ این اصول. اینا یه قواعدی هست که مقرر شده است از ناحیه شارع برای کسی که دستش به جایی نرسیده است و از ادله نتوانسته است حکم و وظیفه خودش را بفهمد. پس وظایف مقرره برای کسی که دسترسی به حکم پیدا نکرده است از ناحیه دلیل، این وظایف دیگه بحث استنباط نیست. این همینقدر که باید تشخیص بدهد که این به هر حال مورد از موارد کدوم یکی از این قواعد و ضوابط هست، بعد اون امر بیان کلی که شارع در رابطه با این فرضی که دسترسی به دلیل پیدا نکرده است برای او معین فرمودن به او عمل کنند. پس وظایف مقرره برای جاهل به حکم، اسم این به اصطلاح تشخیص این که این وظیفه او چیست و اسمش استنباط نمیگذارن. استنباط جایی است که دلیل در دست مجتهد باشد و با اون دلیل توجه کند و از اون مفاد دلیل بتواند استخراج و استنباط و حکم کند. و صرف اینکه یک حکمی جعل شد که اسمش نمیگذارن به اصطلاح حکم استنباطی. حکم استنباطی در باب مسائل اصولی وجود دارد. پس مسئله اصولیه شما خودتون تعریف کردین که چیزی است که نتیجه اون مسئله در طریق استنباط قرار بگیرد، ولی نتیجه اصول عملیه در طریق استنباط نیست، چون اساسا استنباطی نیست. پس اشکال توجه فرمود این چیزها، اشکال این است که شما در مسئله اصولیه این چنین فرمودید که نتیجه مسئله اصولیه در طریق استنباط قرار میگیرد، و حال اون که نتیجه اصول عملیه در طریق استنباط نیست، چه این که استنباطی نیست. این اشکال بزرگان در صدد جواب از این اشکال برآمده اند، کما اینکه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل صاحب کفایه در اینجا تحت عنوان او ینتهی الی ناظر به همین معنا هستند که فرمودن. خلاصه مطلب یک چیست و هر دو بیان در حقیقت به یک مطلب برمیگردد. جوابی که داده شده از این است که ملاک بودن مسئله، مسئله اصولیه، منحصر در این نیست که حتما استنباط در اونجا واقع شود و استنباط وجود داشته باشد، بلکه باید ما تعمیم بدیم ملاک مسئله اصولی را از اون چه که ذکر شد به این که اون چه که منتهی می شود به اون چیز مجتهد بعد از فحص از دلیل بر حکم و عدم ظفر به دلیل، او نیز از مسائل علم اصول است. خب بر این اساس باید گفته بشود، کما اینکه گفته شد، که مسئله اصولیه اون چیزی است که امکان وقوع نتیجه او در طریق استنباط حکم کلی فرعی باشد. حالا ولو اینکه بالفعل استنباطی نیست، ولی به هر حال مرتبط به استنباط هست. چرا؟ چون خلاصه علی ای حالین مجتهد میخواد وظیفه خودش و دیگران رو مشخص کند. بعد از آنی که رفت سراغ، اولا باید بره سراغ ادله، میره سراغ ادله، اگر اونجا توانست حکم کلی را استنباط کند که فهمه، اگر نتوانست نمیتونه معطل بماند، بازم باید به هر حال وظیفه که همون در حقیقت عبارت اخرای از حکم است اونو باید مشخص کند. حالا راه تشخیص در صورت یأس از دلیل این است که باید به اون اصول مقرره‌ای که از ناحیه شارع هست، اونم از ناحیه شارع معین شده است، باید به اون رجوع کند. لذا براءت از این جهت که شارع برای مکلف معین فرموده است در ظرف جهل به واقع و یأس از واقع از این جهت به هر حال اینم برمیگردد به یک نحوی به استنباط و حکم. بازم اینجا استنباط و حکم کلی است و اون این است که این شخص برای او مباح است ورود در این عقد که عبارت است از عقد مثلا بیمه‌ای که عرض کردیم. پس این اشکال در حقیقت وارد نیست و لذا قید او ما ینتهی الیه فی مقام العمل ناظر است به دفع این اشکالی که مقدر است در این مقام. امر چهارم که قبل الورود در بحث عرض می کنیم مجدداً اشکال آخری است و اون اشکال این است که این تعریفی که برای اصول عملیه شده است اعتراض ندارد، یعنی مانع اغیار نیست. شما اصل عملی را در مقابل ادله چجور معنا کردید الان؟ عرض کردیم اصل عملی در اینجا عبارت است از حکم مجعول لشک که شک را هم در موضوع اخذ کردیم. خب این عنوان برای اصل عملی مانع اغیار نیست. چرا؟ زیرا احکام واقعیه‌ای که برای شکوک وارد شده است با اینکه این تعریف اصل بر اونها صادق است اونها جز اصول نیستن، جز اصول عملیه نیستن. مثلا در باب شک در صلات ما داریم که به طور کلی اذا شککت فابن علی الاکثر، در شکوک صحیحه دیگه. آیا این که میگد اذا شککت فابن علی الاکثر این حکم واقعی است یا اصل عملی؟ این حکم واقعی است. در موضوع او شک اخذ شده است یا خیر؟ بله. خب تعریف اصل عملی بر او صادق است و حال اینکه قطعا جز اصل عملی نیست. یا در مواردی که شک موجب بطلان عمل می شود در باب عبادات، مثل اینکه اگر کسی شک کرد در باب طواف، طواف او باطل است، یا شک کرد در رکعت اول و دوم در صلوات، در صلوات یومیه، یعنی یعنی صلوات خمس واجب، در منظور نه که صلوات فقط روز، این صلوات واجبه‌ای که انسان انجام می‌دهد شک در رکعت اول و دوم موجب بطلان صلات است. حالا بحث شده بود که صرف عروض شک مبطل هست یا استقرار شک، در بحث خلل در صلات بحث کردیم، اختلاف است. علی حال این احکامی که برای شک در این قبیله از موارد معین شده است احکام واقعیه، و حال این که در این احکام واقعی هم موضوع عنوان شک در موضوع عقد شده است. اصل عملی رو چجور معنا کردی؟ معنا فرمودید اصل عملی عبارت از حکم مجعول لشک. پس این تعبیری و تعریفی که برای اصل عملی و ضابطی که برای اصل عملی ذکر کردید مانع اغیار نیست. بعضی از احکام واقعیه که عبارت است از احکام واقعیه مجعوله لشک اینا رو شامل می شود. اینم یک اشکال. از این اشکال هم باید جواب داد که شیخ انصاری رضوان الله علیه جواب دادند و اون این است که ایشان می فرمایند ما حکم ثابت در فرض شک را یک قید باید بهش اضافه بکنیم. نگفتیم اصل عملی عبارت است از حکم مجعول لشک. خب در باب احکام واقعیه لشک هم حکم مجعول داریم لشک، ولی در باب اصل عملی یک قید باید اضافه بشود. اگر این قید اضافه بشود دیگه این اشکال وارد نیست و اون عبارت است از این که بگیم حکم مجعول لشک دو صورت دارد. تارتن حکم مجعول لشک به عنوان تعیین وظیفه مکلف نسبت به واقع مشکوک است و اخرى خیر، حکم مجعول لشک به عنوان واقع برای شاک است. در مورد نقض که عبارت بود از احکام واقعیه مجعوله لشک، حکم مجعول هست، برای شک هم هست، اما نه به عنوان تعیین وظیفه کسی که شک در حکم واقع دارد، چون در اونجا بحث شک در حکم واقع نیست، چون اصلا بحث نظر به حکم نیست در حقیقت. اونجا مکلف نمی داند که باید چه بکند. شارع هم به عنوان حکم واقعی برای او بیان فرموده است که بنا را بر اکثر بگذار در شک صحیح. اما در مورد اصل عملی، با توجه به اینکه این شخص حکم واقعی را که هست اما او نمیداند، او توجه ندارد، با توجه به او حالا که در مقام عمل متحیر مانده است و در حیرت است، شارع برای او برای رفع حیرت فرموده است چه بکن. پس بنابراین فرق است بین حکم مجعول لشک، تارتن حکم مجعول لشک با عنایت به اون این جهت که تعیین وظیفه شاک در مقام عمل به لحاظ تحیر او و نرسیدن او به حکم واقعی است، این میشود اصل عملی و حکم در مقام اصل و در مورد اصل. و اخرى تعیین جعل حکم و حکم شده است برای مکلفی که شک در چیزی کرده است، ولی این جعل حکم با عنایت به واقع هست و به عنوان حکم واقعی است و نظر به مسئله به اصطلاح این که وظیفه او را در مقام شک در حکم واقعی بخواد بیان بکند ندارد. خب واضح است که این معنا در مورد نقض جاری نیست و قابل انطباق نیست. پس تعریفی که برای اصل عملی شده است با این قیدی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند تعریف اعتراض دارد و اغیار وارد در این تعریف نیستند. تتمه برای بحث است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله و سلم.